آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
جورجوش میگوید از اینکه ایران بسته پیشنهادی را رد کرده است متاسف است. ایران در تلاش برای پیدا کردن نیروهای انتظامی به گروگان گرفته شده از پاکستان تقاضای کمک کرده است. و سارکوزی تاکید دارد با وجود رد ماهری اتحادیه اروپا توسط ایرلند، دیگر کشورهای عضو اتحادیه باید به تصویب آن ادامه دهند. ساعت 9 شب. با سلام. در نیم ساعت آینده من مهدیه جاوید همراه با همکارانم محمد زرقامی و محمد رضا کاظمی با برنامه نگاه تازه این هفته با شما خواهم بود. اما پیش از پرداختن به این برنامه با هم نگاهی داریم به خبرها تا این ساعت. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا روز شنبه از اینکه ایران بسته پیشنهادی کشورهای 5 به علاوه 1 در ارتباط با متوقف کردن برنامه‌های حساس هسته‌ای خود را رد کرده است ابراز تأسف کرد. Disappointed that the leaders rejected this generous offer out of hand. آقای بوش روز شنبه پس از ملاقات با همتای فرانسوی خود در کنفرانس خبری مشترکی با سخاوتمندانه توصیف کردن بسته پیشنهادی به جمهوری اسلامی گفت رد کردن این بسته به مردم ایران نشان می‌دهد که رهبرانشان حاضرند آنها را هرچه بیشتر در جامعه جهانی منزوی کنند. رئیس جمهوری فرانسه نیز در این کنفرانس خبری تاکید کرد ایران حق دستیابی به انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای را دارد، اما مقام‌های ایرانی باید در این ارتباط با شفافیت عمل کنند.
L'Iran a le droit, comme tous les autres pays du monde, au nucléaire civil. Et nous sommes prêts à les aider.
آقای سارکوزی گفت ایران مانند هر کشور دیگری در جهان حق دست یافتن به انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای را دارد و ما آماده ایم که با آنها در این رابطه کمک کنیم. اما اگر رهبران کنونی ایران با حسن نیت عمل می کنند و چیزی برای پنهان کردن ندارند، باید به بازرسان اجازه دهند که به همه چیز دسترسی داشته باشند. در این ضمن، تنها روش متقاعد کردن ایرانی ها ادامه بدون وقفه تحریم هاست. پیشتر در روز شنبه غلام حسین الهام سخنگوی دولت تاکید کرد پیش شرط توقف یا تعلیق فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی قابل طرح نیست. اما مقام‌های ایرانی از دولت پاکستان خواستند در پیدا کردن 16 تن از نیروهای انتظامی که در مناطق مرزی پاکستان و ایران روبوده شدند یاری برسانند. به گزارش ایرنا، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، 16 نفر از نیروهای انتظامی اوائل روز جمعه در استان سیستان و بلوچستان از پست بازرسی خود روبوده شده و به کشور همسایه پاکستان منتقل شدند. گروه سنی جندالله مسئولیت این گروگانگیری را بر عهده گرفته است. از سوی دیگر رسانه‌های داخلی روز شنبه گزارش دادند این واقعه در حالی صورت گرفته است که پاکستان 4 تن از اعضای ارشد گروه جندالله را به ایران تحویل داده است. عبدالحمید ریگی، برادر عبدالمالک ریگی، رهبر این گروه شبه نظامی، یکی از افرادی است که پاکستان به ایران تحویل داده است. پیش از این جندالله مسئولیت چند حمله و آدمربایی را در استان سیستان و بلوچستان بر عهده گرفته بود، از جمله قتل 11 عضو سپاه پاسداران جمهوری اسلامی که سال گذشته روی داد. اما نیروهای افغان و ناتو در جستجوی بیش از 1100 زندانی هستند که روز جمعه از یک زندان در جنوب افغانستان فرار کردند. سخنگوی نیروهای ناتو روز شنبه اعلام کرد نیروهای ناتو در جستجوی زندانیان فراری منطقه‌ای را محاصره کردند. این زندانیان روز جمعه در حمله مرگبار نیروهای طالبان از زندانی در قندهار گریختند. شبه نظامیان طالبان روز گذشته با استفاده از مواد منفجره و موشک به این زندان حمله کرده و منجر به مرگ دسته هم 15 نگهبان شدند. ما اکنون همونطوری که در ابتدای برنامه وعده‌یان را دادیم، نوبت میرسد به برنامه نگاه تازه. با هم می‌شنویم.
نگاه تازه.
سلام، من محمد زرقامی هستم
و من محمد رضا کاظمی.
در یک نگاه تازه با شما هستیم. نگاه تازه‌ای که توش قراره چی بگیم؟
یه مهمون ویژه داریم و امروز کل برنامه رو اختصاص میدیم به این
مهمون ویژه که فکر کنم برای شما هم جذاب باشه که بدونین اون چه علایقی داره،
چه جوری زندگی میکنه.
اینا بخشی از مصاحبه امروز ما با مهمون ویژمونه. اما پیش از اون مثل این که تو گشته بودی و
یه چیزی پیدا کردی. آره، توی این سایت یوتیوب یه ویدئویی بود خیلی برای من جالب بود. خانم گوگوش یه ترانه رو داره اجرا میکنه توی مراسمی. اول با هم گوش کنیم اینو، بعد بیشتر صحبت کنیم.
شاید شما هم این ویدیو رو دیده باشید، اگر که دسترسی به وبسایت یوتیوب داشته باشین و با مشکل فیلترینگ هم برخورد نکرده باشین. این ویدیو ویدیوی تولد شاهزاده رضا پهلویه که توش خانم گوگوش ترانه اردلان سرفراز رو میخونه و بعدش هم ترانه تولدت مبارک رو میخونه.
خب در هر صورت این ترانه اسمش چی بود رسیم؟
اسمش شکایت. اسم این ترانه،
این ترانه شکایت رو که خانم گوگوش میخونه، شاهزاده رضا پهلوی که به قول معروف نقل مجلس محسوب میشه تو این مهمونی، از این ترانه خیلی درست. خوشش اومده بود و مدام با ریتمش سر تکون میداد.
مهمون امروزمون؟
آره لو دادیم دیگه، آقای رضا پهلوی هستش. فکر کردیم که شاید برای شما هم جالب باشه که یکم بیشتر از نزدیک باشون آشنا بشین،
اونم توی یه گفتگوی خودمونی.
جناب پهلوی، الان شما زندگی رو چطور میگذرونین؟ روزتون تا شبتون چجوری هست؟ چه فعالیت هایی دارین؟
بالا از روزی که جریانی که منو وادار کرد وارد صحنه سیاسی بشم، یعنی پس از فوت پدرم، از زمانی که در قاهره بودم تا به امروز، تمام هم و تلاشم در جهت این بوده که بتونم نقش ایفا بکنم در جهت آزاد شدن کشورمون در مقابل وضعیت که الان هست و کمک کردن به یک جریان همسویی و همکاری تمام نیروهای طرفدار دموکراسی و آزادی و حقوق بشر در ایران. و واقعا زندگی من غیر از ایران و نجات ایران و آزادی برای ایران چیزی دیگری واقعا نبوده. خب مقدار زیادی از ارتباطات من با داخل خود ایران هست. البته خب برنامه روزانه من یکسان نیست، متغیر، بستگی داره به اون روز، جلساتی که دارم، ملاقات هایی که دارم یا احتمالاً سخنرانی هایی که دارم، سفرهایی که باستی به کشورهای مختلف دارم.
خب این بیشتر جنبه اجتماعی فعالیتتونه، زندگی بچه خصوصی هم داره. اگر از صبح شما بلند شین این همه کار انجام بدین، فکر نمی‌کنم دیگه فرصتی برای زندگی شخصیتون باقی بمونه.
خب البته به عنوان یک پدر و یک دارای سه فرزند و همسرم، طبیعتاً یه مسئولیت خانوادگی هم دارم که در حدی که میتوانم سعی می‌کنم اونها بپردازم در ارتباط با دختران، آموزششون.
اگه اشتباه نکنم شما سه تا دختر دارین، درسته؟ پسر نمی‌خواستین؟ ایرانی ها میدونین که از قدیم خیلی به پسر علاقه داشتن.
خود من اصراری روی مسئله ندارم، چون فکر میکنم تا زمانی که فرزندانی رو بتونم تربیت بکنم که یه روزی بتوانند به جامعه خودشون و به جامعه جهان خدمتی بکنن، در بهبودیش چه فرق میکنه دختر باشه یا پسر.
فکر میکنم شاهزاده پدرتون براشون خیلی مهم بود که پسر داشته باشن.
اون زمان مسئله یه مقدار فرهنگ مردسالاری جامعه ما بود که حتما باید فرض بکنید ولیعت از جنس مذکر می بود. من فکر نمی کنم در آینده ایران این مسئله دیگه مطرح باشه در جامعه ما، اگه بخوایم ما مساوات کامل و برابری بین مرد و زن داشته باشیم. بنابراین من هیچ وقت خودم رو مکلف به این نمی بینم که حتما باید یک فرزند پسر داشته باشم برای اینکه فرض بکنید یک تداوم می دار اونجا باشه.
معمولا اینطور به نظر میاد که پدرها جوونی خودشون رو تو جوونی بچه‌هاشون جستجو میکنن. دوران جوونی دختر خانوماتون چقدر فکر میکنید شبیه دوره جوونی خودتونه؟
خب البته هم شباهت هایی هستن، تفاوت هایی. هرچه باشه محیطی که درش فرزندان من دارن بزرگ میشن و فکر کنم خیلی از خانواده های ایرانی که در به اصطلاح کشورهای غربی زندگی میکنن، قطعا محیطی که الان این بچه دارن توش بارمیان به قدر فاحشی متفاوت هست، به خصوص با تفاوتی که الان به خاطر وضعیت که در ایران هست میتوان مشاهده کرد. البته خب جنبه های فرهنگی و این گونه مسائل رو حتی مقدور من و همسرم به سهم خودمون سعی میکنیم اون چیزی که برمیگرده به ایران و یادگارهایی که داشتیم، وضعیتی که بودیم، به بچه‌مون یاد بدیم و تا اونجایی که نمیتونیم در حال حاضر به داخل خود ایران بریم، نزدیکترین چیزی که بهش میتونیم پیدا کنیم کشورهایی هستن که شباهت زیادی به کشور ما دارن.
مثلا کجا؟
مثلا فرض کنید مراکش، مثل فرض کنید مصر، مثل فرض کنید اردن.
اتفاقا من و محمد رضا پیش از آغاز برنامه یک کلیپی رو پخش کردیم که تصویری از جوانیای شماست که شما رو نشون میده در مجلس تولدتون، خانم گوگوش هم دارن میخونن. با رجوع به اون تصویر چه چیزایی براتون زنده میشه؟
خب خیلی زیاد. من واقعا خیلی خاطرات متعددی از کشورم دارم در بخش‌های مختلفش. بیشتر میتونم بهتون بگم اون که مثلا بیشتر در ذهن من نقش بسته، خب سفرهایی که در داخل خود ایران داشتم به مناطق مختلف.
تو این سفرها هیچ وقت یک شاهزاده فرصتی هم داشت تا با مردم رو در رو بشه و از مشقتاشون آگاه بشه؟
بله دقیقا. ببینید سفرهای من که شما بیشتر تو تلویزیون و رادیو میشنیدید جنبه های بیشتر رسمی داشت. اون چیزی که شما ها نمیشنیدید اون بخشی بود که من به صورت خیلی بداهه و غیر رسمی و حتی در مواقعی وقت که خود من حتی نمیشناختم که کی هستم به خیلی جاهای ایران میرفتم.
البته سن ما به این چیزا قد نمیده.
بنظرم یعنی به عنوان مطبوعات و به اصطلاح جریاناتی که در ایران منعکس میشد. یا راست میگی شما، ببخشید من یادم رفته سنم سلام شما از من جوان‌تر بودید. ولی خب خیلی واقعا بارها پیش اومده بود که حالا نه فقط در خود تهران بلکه در مناطق مختلف برخورد خیلی ساده‌ای داشته باشم. خاطراتی که دارم فرض بکنید در خلیج فارس وقتی میرفتم سوار یکی از این موتور لنچا میشدم که من ماهیگیران اونجا ماهیگیری میکردم، میشستیم ساعتها با هم گفتگو میکردیم، با هم یه ماهی میگرفتیم. دهات شمال همینطور، از بیرجندش بگیریم تا اهوازش. موقعی که میرفتم در دوره خلبانی که از جاهای مختلف کشور، از پایگاه اصفهان بگیرید، از پایگاه مثلا بهتتی بگیرید. به هر حال من نمونه دارم بهتون میگم.
محمد ازتون درباره برخورد با مردم عادی پرسید. آیا اون زمان که با مردم ارتباط برقرار میکردین این احساس رو داشتین که اگه حکومت رو روزی در دست بگیرین تغییر ایجاد میکنین؟ مثلا حس کنین که خب این مردمی که دیدم یه مشکلاتی داشتن، فقری داشتن و من باید این شرایط رو تغییر بدم، با توجه به اینکه اون زمان هنوز بخش عمده‌ای از جامعه ایران شهری نشده بود؟
شما از یه لغتی استفاده کردید که امیدوارم برای هیچ کدوم از همیهنانم این سوء تفاهمو به وجود نیاره. وقتی شما میگید قدرت رو به دست بگیره یا حکومت، من اولا اعتقاد به این ندارم که بخوام دخالتی داشته باشم در امر حکومت. این وظیفه دولته. ولی به عنوان فردی که میتونه نقشه حساسی برای جامعهش بازی بکنه، خیلی بیشتر من به مسائل زیربنایی جامعه کار دارم تا مسئله اداره امور.
یک جمله‌ای رو هم بارها ما شنیدیم که زنده یاد دکتر محمد مصدق گفته بودن که شاه باید سلطنت کنه نه حکومت. آیا به این جمله معتقدین؟
100%. اصلا بهتون بگم قبل از هر چیزی من به محتوای نظام کار دارم نه به شکل نظام. امیدوار هستم در آینده ایران هر چه زودتر ما دارای یک حکومتی باشیم که مبناش یک دموکراسی سکولار پارلمانی باشه، اساس اونه، و قانون اساسی داشته باشیم که مبتنی باشه بر اعلامیه جهانی حقوق بشر. اگر نوع نظام میخوان بحث بکنیم چی باشه، شکل نظام چی باشه، خب دو فرم محتمل هستش، هم فرم مشروطه پادشاهیشو داریم هم فرم جمهوریشو داریم. و اگر نمونه کشورهایی که از نوع پادشاهی هستن رو مثال بیارم، تنها موردی که میتونه در آینده چنین شرایطی وجود داشته باشه نظامش که درش شخص پادشاه و یا ملکه هیچ دخالتی و یا حق دخالت قانونی در امور سیاسی کشور نبایستی داشته باشه، چون باید مقام بی‌طرف و فرامسلکی و گروهی به قرار بگیره.
خب بعضی ها این سوال براشون پیش میاد وقتی که ما یک حکومت دموکراتیک داریم با پارلمان و دولت و نهادهای مربوطه، دیگه چه نیازی هست به پادشاه؟
برای که فکر میکنم دلیل اصلیش برمیگرده به خصوصیات اون کشور. کشورهایی که اصولا هوموجنیت نیستن، یعنی هتروژن هستن، یعنی از اقوام مختلف، اقلیت‌های مختلف، مذاهب مختلف تشکیل شدن، معمولا یک سمبل وحدت مردمی میتونه کمکی بکنه به حفظ اون یکپارچگی جامعه و چنین نقشی رو چنین نهادی میتونه برای مملکت ایران بازی بکنه.
راستی دیگه یادم نرفته بپرسم، موسیقی روز ایران رو هم اون دوره دنبال میکردین؟
بله، موسیقی، البته موسیقی پاپ اون زمان ما خب همین خوانندگان معروفی بودن، از گوگوش، ستار، داریوش بگیرید و به هر حال اینها اون زمان ما محبوب ترین خوانندگان یا موزیسین ما بودن. البته خب ارکسترای کلاسیک ایرانی هم داشتیم، یادم میاد میرفتیم گاهی به تالار رودکی برای تماشای کنسرت موسیقی که در اونجا اجرا میشد. البته من در اون سن بیشتر تمایلم به موزیک پاپ بود، به موزیک اون زمان به خصوص دوره 70 بود، موزیکای غربی زیادی گوش میکردم، از بیترزش، کارلوس سانتاناش، پینک فلویدش بگیرید، انواع اقسام گروه‌های مختلف.
پس اهل موزیک معترض هم بودین؟
نمیدونم اسمشو میشه گذاشت معترض، موسیقی معترض دیگه. من فکر کنم بیشتر اون هر لحظه یه چیزی رو طلب میکنه، گاهی هوس جاز آدم میکنه، گاهی حضرت بلوز میکنه، هوس موزیکای نیو ویوی که امروز اسمشو میذارن، یا موزیکای سنتی، بستگی داره به روحیه اون لحظه دیگه. حتما خود شما هم همچین حالتهایی باز براتون پیش بیاد.
به کدوم خواننده ها بیشتر علاقه داشتین؟
خب بعضیشون واقعا دیگه اسطوره شده بودن، مثلا گوگوشو که اسم بردین واقعا اون زمان مثل مدانای امروز امریکا بود برای ما، یا فرض بکنید همون داریوش یا ستار بودن. البته خب هایده هم بود، بقیه هم بودن، ولی خب من بیشتر تمایل داشتم به شنیدن موزیکای بیشتر از اون حالت.
اهل فیلم فارسی هم بودین؟
درگاهی بله، البته در مقایسه با نوع فیلم هایی که تو این 20 سال اخیر تهیه شده در ایران، فکر میکنم از نظر عمق و از نظر معنا و از نظر مفهوم، خب سینما ایران خیلی پیشرفت های زیادی داشته در این سال ها. اون زمان بیشتر فیلم های حالت تفریحی بوده، ولی خیلی فیلم های زیادی یادم نمیاد که واقعا به اون شکل عمق خاصی داشته باشه.
نمونه ای هم میتونین اسم ببرین؟
بیشتر من یادم میاد که سریال هایی بود که در تلویزیون تهیه میشد و خیلی سریال های جالب بود، یعنی فیلم سینمایی نبود. یادم میاد یه فیلمی بود اسمش بود دلیران تنگستان، خب مثلا یه جور فیلم ها جالب بود تهیه میشد، یا خود اون سری معروف دای جان ناپلون. انقدر این فیلم هر بار نگاه کنید با مفهوم و پرمعناست که خیلی چیزا رو میشه از توش درآورد. خیلی گویاست، خیلی گویای ذهنیتی است که در اون زمان بود، گاهی اوقات هم آدم باهاش برخورد میکنه.
درباره موزیک معترض که اشاره کردم، منظورم ترانه‌ای بود که فرهاد و فریدون فروغی و داریوش میخوندن و معمولا تهمایه های سیاسی هم داشت.
بله خب اونا بود دیگه. بله مثلا بوی گندم اینا رو منظورتونه دیگه؟
بله، بوی گندم یا جنگل که اصلا اون درباره حادثه سیاهکل خونده شده بود.
خب بله دیگه، این هم داشت یه جوری خودشو نمایان میکرد دیگه، حتی از یک دید موسیقی. خب خیلی موزیشن ها هستن، خیلی آرتیست های هستن امروز در جهان که شعری رو که در آهنگشون هست نفتر میکنن، خب خیلی با معناست، خیلی بعد سیاسی داره.
آیا شما در این باره با پدرتونم صحبت میکردین؟
نه الزاماً راجع به این، با مادرم بیشتر صحبت میکردم، با خواهر برادرام صحبت میکردم، با دوستام صحبت میکردم، گهگاهی هم با خود بعضی از این خواننده ها.
خب برای اینو موسیقی هم پیش از انقلاب و هم بعد از انقلاب محدودیت‌هایی وجود داشته و البته نه فقط برای موسیقی، بلکه برای بخش‌های دیگه هنر هم این موضوع صدق می‌کنه. نظر شما درباره این محدودیت‌ها چیه؟
خیلی از مشکلات گذشته ایران البته جنبه‌های سیاسی داشت، ولی یکی از ریشه‌های اصلی گرفتاری‌ها یک جنبه فرهنگ اجتماعی ما بود. خب اگر این فرهنگ در جهت مدرنیته، در جهت آزادی به مفهوم لیبرالیزم فکری پیش نره و فقط نچسبیم به یک سلسله ایدئولوژی های خیلی بسته بندی شده، اگر قرار باشه همه فقط بر مبنای یک فکر پیش برن، هیچ وقت جامعه در اون حدی که باید باشد ترقی نخواهد کرد، حتی ممکنه به حالت سکنا در بیاد و شروع کنه به عقب رفتن. نمونهش همین الان ببینید چقدر مملکت ما عقب رفته، صرفا به خاطر این دوگمی که این حکومت ایجاد کرده. هر شهروند اون کشور باید این حکم طبیعی و قانونی خودشو داشته باشه که کوچکترین ترس و واهمه ای از بیان نظرش راجع به هر موضوعی که به نظرش میاد داشته باشه.
اگه حرفای شما رو خلاصه کنیم، میتونیم بگیم که به نظر شما اون چه که پیش از انقلاب اتفاق افتاده، یعنی محدودیت‌ها، برخوردها و زندان کردن‌ها مورد تایید شما نیست؟
اون طبیعتاً نیست. من نمیگم در گذشته نارسایی ها و کمبودها و اشکالاتی نبود. اینها همش تجربه است که شما، من، بقیه دستگاه بعدی باید ازش بیاموزیم و سعی بکنیم حتی امکان در آینده مثلا هیچ وقت تکرار نشه.
شما به چه ورزشی علاقه مندین؟
خب از همه بیشتر البته خب در این سن 47 سالگی دیگه واقعا فوتبال بازی کردن کار آسونی نیست. ولی خب فوتبال ورزشی بود که از همه بیشتر بهش علاقه داشتم در زمان گذشته. اسکی رو آب، اسکی رو برف، غواصی، کوهنوردی، اسب‌سواری، تنیس.
بازیکنای مورد علاقتون تو فوتبال کیا هستن؟
والا اون زمان که میدونی من این شانس رو داشتم که با خیلی از بچهای تیم ملی و تیم‌های جوانان خوب آشنایی نزدیک داشتم. حتی بارها شده بود که با هم تمرین داشتیم، با هم بازی می‌کردیم. مثلا علی پروین بود، حسن روشن بود، قاسم پور بود، قلیچخانی بود، صدیقی بود، ناصر حجازی بود.
ما طرفدار کدوم تیم بودیم؟
والا تیمایی که در اون زمان از همه بیشتر معروف بودن، تیمای در به خصوص به خاطر رقابت شدیدی که بین دو تا تیم بود، تیم تاج و پرسپولیس بود دیگه.
خب شما از پرسپولیس شروع کردین دیگه، از علی پروین.
آقا گرفتارمون نکن، من جالبگیری نمی‌کنم. بسیار خوب، هر تاج دوست داشتم هم پرسپولیس.
خب الان هم فوتبال ایران رو دنبال می‌کنین؟ بازیکنهای مورد علاقتون کیا هستن؟
بله، تا اونجایی که میتونم. البته خب این روزا که واقعا باعث تأسف با شرایطی که وجود داره که واقعا دلم به حال از همه بیشتر به حال خود ورزشکارا میسوزه که با این شرایطی که ایجاد شده اونجا واقعا با خیلی نارسایی ها و کمبودهای روبرو هستن. آخرین بازیکنایی که یادم میاد بیشتر برمیگرده به آخرین جام جهانی که توش بودیم دیگه. علی دایی، مهدوی کیا، بیشتر این بازیکنا بودن دیگه. اونم
فکر کنم میون ما ادبیات رو یه مقداری فراموش کردیم. بعد نیست حالا اینجا بگین که اصلا در اون دوره چه کتابایی رو میخوندین؟
ادبیات رو در واقع جزء فهرست دروسی بود که در مدرسه تعلیم میدادن دیگه. بیشتر هم خب اشعار مختلفی بود، از حافظ بود، از سعدی بود، از نظامی بود، کلیله و دمنم رو ما یاد میدادن. به حال همه گونه ادبیات اون زمان بود.
ادبیات مدرن چطور؟
اون زمان من کمتر خاطرم یاد به اون مفهوم ادبیات مدرن داشتیم. بیشتر یه مهدی انور سالس داشتیم و قادر نادرپور بود. البته خب در مقایسه فکر کنم کمتر اون زمان بود که شاید امروز هست.
یه مقدار میخوام برگردیم به کوران انقلاب. اولین بار اسم آیت الله خمینی رو کی شنیدین؟
همون چند ماه آخر قبل از وقوع انقلاب در اصل. واقعا میخوام بگم فکرام تلاشات بودم. خیلی بودن که مثلا اسم خمینی رو به اون شکل نشد بودن، اگه شنید بودن زیاد به اون شکل زیاد برخورد خاصی نمی کرد. این اواخر بود که شروع کرد سر صدا کردن. یعنی میخوام بگم ببخشید من گفتم 6 ماه، در واقع موقعی که دیگه خمینی شد رقیب اصلی. ولی خب یکی دو سال قبلش از موقعی که جابجایی‌های آخر کارش بود خب بیشتر مطرح شده بود اسم ایشون.
اصلا فکر میکردین که آیت الله خمینی رهبر ایران بشه و اداره کشور رو تو دستش بگیره؟
فکر کنم کم کسی بود که میتونست این رو به این شکلی که نهایتاً در اومد اصلا تصور داشته باشه. حتی فراموش نکنید که خیلی از کسانی که پشت سر خمینی قرار گرفتن نیت اصلیشون کسب قدرت سیاسی بود و اعتقاد داشتن که ایشون فقط یک چهره به اصطلاح سمبولیک خواهم بود و از صحنه به کنار خواهم بود. ولی قضیه طور دیگه ای برگشت.
وقتی داشت انقلاب میشد احساس میکردین که داره یه اتفاقی میفته که امکان داره دیگه اصلا نتونیم برگردین ایران؟
اون موقعی که دیگه به آخرش رسید من خارج از مملکت بودم. من درست پس از پایان تحصیلات ابتدا مدرسه در تابستون سال 78 میلادی که میشه همون طرفای تیر یا فکر کنم تیر 57 بود که از مملکت برای بار آخر خارج شدم. در اون زمان به خصوص هنوز به اون شکل اون التهاب و شرایطی که دو سه ماه بعد شروع کرد بیشتر و بیشتر نمایان شدن در ایران رو به چشم خودم ندیدم. بنابراین اون مسئله رو از دور دنبال کردم از طریق مطبوعات خودی و بین المللی و البته تماسی که با پدرم و مادرم داشتم و کسانی که در داخل ایران بودن اونجا.
خب آقای پهلوی، به عنوان آخرین سوالم بپرسیم ازتون چه ترانه‌ای دوست دارین که براتون توی برنامه پخش کنیم؟
فکر کنم اون یکی از آهنگ‌هایی که این اواخر در اومد، دوباره
میسازم
از وطن.
اگرچه با خشت جان خیش ستون به سقف تو میزنم، اگرچه با استخوان خیش دوباره میبویم از تو گل، به میل نسل جوان تو. دست و خون به سیل عشق روان خیش
خب وقت برنامه امروز هم دیگه داره تموم میشه. امیدواریم که لذت برده باشین از برنامه امروز
و البته یادتون نره که نظراتتون رو درباره این برنامه حتما با ما در میون بذارید.
و ما هفته قبل برنامه ما درباره اجرای مشترک خواننده ایرلندی بله کریستی برگ با گروه آریان بود که چند تا پیام متنوع هم داشتیم در این باره.
اگر اجازه بدی پیش از اینکه ما ایمیلایی که در این باره رسیده رو بخونیم، یک شنونده‌ای برای ما پیغام گذاشته از هامبورگ به نام بیتا
بله.
که با هم میشنویم.
به نظر من کار بسیار و فوق‌العاده خوبی هستش و خیلی خوشحالم برای جوانای ایران که واقعا موفق شدن به این مسئله دست پیدا بکنم و اینکه آقای حسین زمان در مورد این کنسرت نظرشون رو گفتن که به خاطر اینکه وزارت ارشاد میخواد افکار عمومی رو فقط فریب بده، من فکر می‌کنم حتی اگر این مسئله باشه بازم ارزشش رو داره. آگاهی‌هایی که مردم دنیا از ایران دارن انقدر زیادتره که این مسئله به این کوچیکی توش گم میشه. مسئله کوچیکی که برای جوانای ایران میتونه خیلی بزرگ باشه و خیلی مهم باشه.
خب علاوه بر بیتا خانم که خوشحال از اجرای کنسرت کریستی برگ در ایران که امیدواریم ما هم اتفاق بیفته، حمید هم در این باره ابراز خوشحالی کرده و گفته این اولین باره که یک خواننده معروف میخواد چنین کاری رو بکنه و امیدواریم مسئولین سخت نگیرن که شاهد کنسرت بقیه هنرمندای معروف هم تو ایران باشیم.
آره یه تیکه هم انداخته مثل اینکه
گفته مدت‌ها پیش هم شایعه کنسرت یانی توی تخت جمشید بود که ظاهراً فقط شایعه بود ولی
امیدواریم این بار شایعه نباشه.
بله.
علی یه شنونده دیگه مونه که نوشته کریستی برگ از حکومت ایران پول گرفته و برای جمع کردن رأی برای آقای احمدی نژاد به ایران رفته.
خب ما هیچ منبع و سندی نداریم که
تایید بکنه.
آره. البته گروه آریان که یه گروه خصوصی هستش این کارو انجام داده، درسته؟
درسته. آقای رجب پورشون رو دعوت کرد، ربطی هم به این مسئله پیدا نمی‌کنه.
دیگه رضام از ساوثهامپتون نوشته انتقاد آقای دبیری از گروه آریان از روی حسادت بوده و اگر کریستی برگ حاضر به خوندن با گروه آریان شده حتما شایستگی‌های این گروه داشته.
آره جالبه که آقا رضا توی ایمیلش گفته بود که آقای دبیری در اصل تقلید صدای آقای قمیشی رو می‌کنه. من برای دوست عزیزمون رضا بگم که آقای سعید دبیری تنها ترانه سرا هستن و ترانه های آقای قمیشی، خانم گوگوش و تعداد دیگه از خواننده های مشهور رو سرودن
و البته آهنگسازی هم کرده.
دقیقاً. و آخرین پیغام درباره همکاری کریستی برگ با گروه آریان از شنونده ای که خودش رو سنی وایت معرفی کرده.
چه اسم جالب. خب چی گفته؟
سنی وایت گفته که گروه آریان که من حاضر نیستم حتی یک ثانیه موسیقیشون رو گوش بدم، کاری کرده که نظرم درباره کریستی برگ هم تغییر کرده، ولی اینم گفته که نظرات آقای زمان و بقیه، منظورشون بقیه آقای دبیریه دیگه، کاملا به جا و صحیح بود.
پرسد موضوع برنامه هفته قبل ما ظاهرا اختلاف نظر در موردش زیاد بود، نظرات کاملا متضادی در موردش شنیدیم. علاوه بر این پیامایی که براتون خوندیم، ناصر از یزد، داوید بابا خانیان، رپ بوی جاویدی، رضا حمیدی،
پیمان از نهاوند دوست همیشگیمون، علی هاشمیان و علی آقایی که گفته بوده که با شاهزاده رضا پهلوی مصاحبه کنیم که خب این مصاحبه رو
انجام دادیم،
این مصاحبه رو تو این برنامه شنیدین.
و دو طرفدار موسیقی پاپ ایرانی، لیلا طرفدار منصور و آرش طرفدار آرش، هم برامون ایمیل زدن.
از فامیلشون هستش؟
نمیدونم، شاید هم خودشه. فرصت ازشون تشکر میکنیم.
برنامه این هفته به پایان داره میرسه. شماره تلفن ما رو داشته باشید، 2042021124114.
جوانان @radiofarda.com هم آدرس ایمیل ما هست.
و البته اینو در نظر داشته باشید که برنامه هفته آینده ما یک موضوع کاملا وحشتناکه،
خودکشی. هر صورت عذر میخوایم که موضوع بسیار غمگینی رو براتون در نظر گرفتیم.
برای یه بارم مهتاب گفته بود حتما موضوع بعدیتون در مورد خودکشی، بالاخره قرعه به نام خودکشی افتاد.
آره البته اون ما رو مسخره کردیم.
خب برنامه امشب با چی قراره محمد رضا به پایان ببریم؟
یه ترانه از ستار، مدت هاست ستار گوش ندادیم.
راست میگی؟
آره.
خب چه ترانه ای رو حالا در نظر گرفتی؟
از اونجا که شنونده های ما خیلی عاشق پیشن همشون، ترانه عاشق رو با صدای ستار باش کنیم.
پس بشنویم ترانه عاشق رو که بیژن سمندر سروده و آهنگش رو ناصر چشم‌آذر ساخته با صدای ستار.
کاش بدونم از کدوم جاده میای، تا دوتا
دستامو در باز کنم، گریه هامو سر بدم رو دامنه، روی سینم نفسی تازه کنم. کاش بدونم از کدوم جاده میاد و بشینم لحظه ها بنتظار، و تا چشمام فانوس جاده بشم تا ببینم.